هفته بهمن 1404 رجال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم معرفی اجمالی منابع رجالی را. هر کسی که یه شخصیت اجتماعی یا کارهایی را در جامعه کرده باشد که یه چه باشد؟ یه برجستگی داشته باشد. بله. حتی مثلا رئیس اجانده شهرم یه برجستگی است. می نویسندش. یا فرض بفرمایید یه کاری کرده. مثلا نه حالا عامل منفعه معلوم نیست باشد، مثلا میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه هم میاد تو تراجم که کی بود است، چون یه کاری کرد یه تأثیری گذاشت، ولو قاتل ناصرالدین شاه باشه که بهش میگفتن شاه چی؟ شاه شهید. و ناصرالدین شاه یکی از بهترین پادشاهان قاجار است، اینو داشته باش. 50 سال سلطنت کرده است، بهترین قاجار تو قاجار. خب پادشاهان قاجار نه، اووردنشون کاری به انگلیس ها نداشت، غیر پهلویه. نه بله آقا شاه بود، ما که نگفتیم آقای هاشمی بود، پیش نماز که نبود. نه خیلی هم مخالفت داشتن. نه آقا شاه میگه ما گفتیم میتونه. من گفتم یک نقاط مثبتی دارد که همگنان او ندارند. حالا شما قبول نداری ولش کن بریم سر درس. آقا بهترین در پادشاهان قاجار، اضافه منو ببین، تو پادشاهان قاجار ناصرالدین شاه جز بهترین هاشونه. اولا این سفرهای استانی آقای فلان را ناصرالدین شاه تمام نقاط ایران را رفته، سفرنامه نوشته، همه جا را دیدن کرده، خودش اهل مطالعه است، اهل شعر، اهل نقاشی است، خدمت کرده، یک جاهایی را ساخته است، بازسازی کرده، خدماتی دارد، ولی میگه ایشون شاست. خب بله شاست. ظلم کرده؟ خب بله کرده. اگه نکند که شاه نیست که. این فکر کرده عرق میخورد است؟ خب بله میخورد. امیر کبیر کشته است؟ خب بله کشته. خب اینا رو که ما حرمسرا دارد؟ خب دارد. پا فکر کردی چی؟ به فرح هم گفتن شاه میرفت خانوم بازی، مصاحبه کرده بود بی بی سی باش. خب دخترکی بود میپرسی، من خودم دیدم. خب شما ناراحت نمیشدی؟ شاه شبا میرفت خانوم بازی، دم صبح برمیگشت؟ گفت که نه. گفت چجور پس تو زن بودی ناراحت؟ گفت اگه شاه مملکت خانوم بازی نکند پس کی بکند؟ همین جور گفت. گفت اگه شاه خانوم بازی نکنه پس کی خانوم بازی بکنه؟ خب شاه یعنی همین دیگه. این فکر کرده شاه یعنی امامزاده است. شاه که این نیست که. شاه یعنی میکشد، ظلم میکند، عرق میخورد، قانون بازی میکند، ظلم میکند، همه این کارا رو میکند. لکن عجبا نسبت به چی؟ نسبت به شاهان قاجار. خب بله عجبا حرف رو نمیفهمد چیکارش کنم است. بریم سر دار. معرفی اجمالی منابع رجالی. کتاب‌های رجالی از ناحیه اعتبار چند دسته میشن. دسته اول اصول اولیه هستند که این اصول اولیه را خدمت شما گفتیم 4 کتاب اصلی علم رجالن، یکی فهرست نجاشی است که معروف بهش میگن رجال نجاشی، متوفای 450، و بعد از اون 3 کتاب دیگره که هر 3 اثر جناب شیخ الطائفه است، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، 4 متوفای 460، 10 بعد نجاشی از دنیا رفت، و اونا عبارتن از فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی و اختیار و معرفت ناقلین، خب که معروف به رجال کشیست و جناب شیخ اون رو تهذیب کرده، مرتب کرده و تلخیص کرده. به اضافه 2 کتاب دیگه هم روش میگذارن، یکی رجالی که منسوب است به احمد ابن عبدالله برقی که استاد کلینی میشد و استاد علی ابن بابوی، علی ابن بابوی میشه پدر شیخ صدوق، پدر صدوق. خب ایشون هم یه رجال دارد و دیگری رجال ابن قزائری است. اینا رو هم گفتن از منابع اولیه کتابهای رجالی ماست. پس رو این ترتیب شد 6. اصول ثانویه کتابهایی است که این اصول اولیه، این 6. اصول ثانویه کتاب‌هایی است که نگارش اونا با هدف آسان استفاده کردن از کتاب‌های اصلی نگارش شده است. یعنی اصول اولیه را جمع کرده یه جا و دسترسی به اینا رو آسون کرده، یعنی مرتبش کرده، منظمش کرده. خب بعضی وقتا تو این اصول ثانویه به غیر اصول اولیه 6 ای که گفتیم از کتابهای دیگری هم استفاده شده، مثل رجال ابن عقده، رجال ابن عقده زیدی از اونم استفاده کردن، چون ابن عقده در رجال ید خیلی طولانی داره، یا رجال عقیقی که قبلا هم اسمشو آورد، که فعلا نه رجال ابن عقده در دسترس ماست نه رجال عقیقی. مثل کی؟ مثل خلاصت الاقوال جناب علامه حلی، که علامه حلی در مواردی نام میبرد، میگه قال ابن عقده و از کلمات ابن عقده نقل میکنه، یا میگه قال عقیقی، العقیقی و کلمات عقیقی را نقل میکنه. و این 2 رجال، یعنی رجال ابن عقده و رجال عقیقی، از بین رفته است و ما فقط نقل قولهای علامه را داریم در خلاصت الاقوالش. یا معاصر علامه، ما کیا داریم؟ ابن داوود حلی رو داریم در کتاب رجالش. ابن داوود حلی هم کتاب رجالش را بر همین اساس تنظیم کرده. به اینا مثل خلاصت الاقوال علامه و رجال ابن داوود حلی گفته میشد اصول ثانویه دانش رجال. به معنی این که اینا محور قرار میگیره، اصل، پایه، اساس ایناست. یعنی اگه علامه کسی رو تضعیف کرده، شما میخوای توصیف کنی، باید دلیل برا برخلاف علامه اقامه کنی و الا. بله بله، مرجع رجال در زمان اینا همینا بود، علامه و ابن داوود قرن هشته. بعد در مرحله بعدی کتابهای بله بفرمایید دسته بعدی کتابهای جوامعه. جوامع کتابهایی است که این اصول را آمده ان با یه ترتیبی تدوین کرده ان با همون الفاظ یا با اختصار، با اختصار اون الفاظ، و کتابهایی را که از مجموع این اصول اولیه و ثانویه هست تنظیم کرده ان. به اینا میگن جوامع، مثل مجمع الرجال ملا عنایت الله قهپایی خود ما. قهپا کجاست؟ شما میگی چی تو فارسی؟ کوپای، همین کوپای خودمون، کوپاییست. عرب کوپایی را میکنه دش قهبایی. توجه کردی؟ این ملا عنایت الله مال اینجاست و کتاب رجالش در 7 جلد، خدا رحمت کند مرحوم آغازیای علامه را، آیت الله سید ضیاءالدین علام، ایشون این کتاب را نسخه شو از مرحوم آقا بزرگ تهرانی گرفت، نسخه خطی، و کتاب را در 7 جلد در اصفهان منتشر کرد. این الان یکی از این کتاب‌های جوامع یا کتاب‌های سگانه میرزا محمد استرآبادی. گفتیم به شما میرزای استرآبادی 3 تا کتاب رجال داره، 3 دوره، یه الوجیز، الوسیط، الکبیر. این هم کتابای جناب استرآبادی است. یا نقد الرجال سید مصطفی تفرشی، یا جامع الرواة میرزا محمد اردبیلی که سابق 2 جلد چاپ شده بود، اخیراً در عراق 10 جلدش کردن، اضافه شده، یعنی همون جلدها را چاپ کردن با یه توسعه ای، و یعنی اضافه ای بر متن نداره ولی حروف چینیش خیلی ریزه، اینا درست کرد، 10 جلد شده، 7-8 جلد میگن شد. یا تنقیح المقال مرحوم شیخ عبدالله مامقانی. بله استاد ما میگفت تنقیح المقال را مامقانی در 3 سال نوشته، 3 سال، و بعد ایشون میگفتن خود 3 سال یه همچی کتابی را با چنین حجم و چنین تحقیقی نوشتن یه چیزی شبیه به معجزه است. و الان تنقیح المقالی که دارن چاپ جدید 3 جلد، اون چاپ سنگیه، چاپ جدیدش الان 50 چند جلدشو من دارم و پرسیدم که 10 جلد میشد این چاپ جدید، الان ظاهرن تا حرف عین رسید. به من گفتن متجاوز از بله حدود 120 جلد میشه. شما حساب کنید 120 جلد نوشتن در عرض 3 سال، یعنی سالی 10 جلد؟ حضرت عباسی سال 40 و کامپیوتر و اینترنت و بفرمایید که این ماشینایی که تایپ می، این پرینتر و اینا که نبود که، همه اینا رو خودش نوشته است، همه اینا رو با قلم خودش نوشته. و لذا سالی این مقدار نوشتن و بعد تصحیح کردن و چاپ کردنش حقا چیزی شبیه اعجاز. یا بفرمایید معجم الرجال آیت الله خویی که در 20 چند جلد تنظیم شده است. اینا کتاب‌های جوامع. مرحله بعدی یا ضمن همین ما یه سری کتاب‌های تحقیقی داریم، یعنی فقط هدفش جمع نیست، جنبه قالب در این کتاب‌ها تحقیق، یعنی نفی و اثبات مطلب. حالا منافات هم نداره تو جوامع هم این باشه، مثلا تو تنقیح المقال ما مقانی هم ما نفی و اثبات داریم، منتها چون کتاب مجموعه است همه رجال رو اشخاص رو دربر میگیره، میبریمش جزء جوامع. یا تو موجم رجال آقای خویی هم تحقیق داریم، ولی چون همه رو دربر میگیره میبریمش تو جوامع. ولی یه سری کتاب داریم اینا جنبه تحقیقی دارن، مثل حاشیه جناب وحید بهبهانی، آقا محمد باقر استاد الکل فی الکل، حاشیه وحید بر منهج المقال. منهج المقال رجال کبیر میرزا محمد استرابادی است. الان در قریب 30 جلد منهج المقال چاپ شده توسط مؤسسه آل البیت و حاشیه وحید هم تو پاورقی آوردن، هم تو مواضع خودش که وحید تعلیقه بر این کتاب دارد. خب این تعلیقه و حاشیه وحید یه تعلیقاتی است تحقیقی، یعنی مثلا یه کسی را رجالیین تضعیف کردن، جناب وحید توثیق میکنه، بعد دلیل ذکر میکنه بر توثیقش. یا میگن مجهولون، وحید میگه نه مجهول نیست، این شناخته شده است به این ادله. یعنی یه کار تحقیقی از جناب وحید بهبهان. بله. یا بفرمایید که رجال سید بحرالعلوم، سید محمد مهدی بحرالعلوم هم یه رجال داره، اونم همین شکل. آقای مؤمنی درست فرموده، قاموس الرجال مرحوم آقای شوشتری اونم همین جور. یعنی فقط به ذکر کلمات گذشتگان اکتفا نکرده، نفی و اثبات داره، میگه اینجا اون شخصیت گذشته اینو گفته، این اشتباه است، درستش اینه، صحیحش اینه، به این دلیل، به این دلیل. توجه میکنید؟ الا این که در قاموس یه مشکلی که وجود دارد، صاحب قاموس خیلی تیز و تنده، خوزستانیست دیگه، شوشتر زندگی میکرد، سید نیست، شیخه، ولی تیزه، قلمش نیش دارد. مثلا میگه غلطه، حالا غلطه اگه به من میگفت غلطه که دنیا آخر نمیشد، مشکل نمیشد. میگه غلطه توسی، شیخ توسی غلط کرده است. خب غلط به معنی لغوی ها، یعنی اشتباه کرد. خب این قلم تیزه، خیلی خیلی تیزه. غلطه توسی، اگه میگفت غلطه من بگم 2000 بار، اما غلطه توسی نمیشد گفت غلطه توسی. به توسی اگر بخوای خطایی هم نسبت بدی باید چی؟ بله ممکن است سهو قلمی شده باشد، ممکن است جناب شیخ این مطلب را نادیده گرفته باشند. یعنی احترام مشایخ باید چه بشه؟ باید محفوظ باشه. قلم مرحوم آقای شوشتری کتابش مملو از تحقیقات، مملو از اطلاعات دقیق و مفید است، ولی تیز، تند. توجه میکنید؟ و اینو برای شما در آینده خودتون، چه در گفتار چه در نوشتار، بخواهید چیزی را بنویسید اینجوری ننویسید، چون این یه عیبه. ادب نسبت به مشایخ را همواره چه کنید؟ مراعات کنید. نه شیخ توسی، شیخ توسی که شیخ الطائفه است، او که هیچ. مرحوم بله آیت الله سبحانی دام ذله، آقای عاشق جعفر سبحانی سر درس برای ما نقل کرد، من بله در تقریری که در اصول مرحوم امام را می نوشتم. در تقریر ایشون یه جا فرمایش استادشون مؤسس حائری رو چه کردن؟ نقد کردن. و من نوشتم که این فرمایش استاد، این فرمایش بله مثلا غلط است یا مثلا صحیح نیست. حالا یادم نیست کدوم جمله رو گفت ایشون. گفت من نوشته رو میدادم به مرحوم امام، تقریراتم رو میدید، اصلاح میکرد، کم و زیادش میکرد. میگفت ایشون رو او کلمه من که غلط است یا صحیح نیست خط زد. خب امام اوائل با قلم می نوشت، قلم دوات که می زنن تو دوات، بعدها که دیگه تون می خواست بنویسد با خود نویس می نوشت، چون دیگه این قلم زدن تو دوات طول می کشد، ولی اوائل با قلم می گفت خط زد، بالا سرش نوشته بود غیر تامن، یعنی تمام نیست. بعد تو حاشیه برای من نوشت احترام مشایخ باید چی؟ حفظ شود، محفوظ باشد. دقت میکنید؟ یعنی حاضر نشد بگه شیخ من، استاد من اشتباه کرد، نظرش صحیح نیست. تعبیر ببین همونه، ولی چی شد؟ لطیف شد، غیر تامن، تمام نیست. علی ای حال شیخ ما، چون من از آقای شوشتری اجازه دارم، شیخ ما صاحب قاموس قلمش تیزه، تنده، و این بله نقدیست بر ایشون که این قلم نباید اینقدر تند باشه. اینم یه سری کتاب‌های تحقیقیست. یه سری دیگه کتاب‌های معجم‌های اسناد و راویانه، یعنی کتاب‌هایی که علاوه بر این که میگن این راوی ثقه است یا ضعیفه، مشایخ راوی رو تعیین میکنن که این راوی از کیا نقل میکنه، شاگرداش هم تعیین میکنن که کیا از این راوی نقل میکنن، یعنی به نوعی یک قسم میشد طبقات که شما میفهمید از این شخص چه کسانی روایت میکنه. هرچه رتبه حدیثی او بالاتر باشه، اشخاصی که ازش نقل میکنن اشخاص مهمتری هستن، تعدادشون هم چه میشد؟ بیشتر میشد. هرچه رتبه حدیثیش بیاد پایین، اون بزرگان ازش چی؟ کمتر نقل میکنن، عدد ناقلینش هم چه میشد؟ کمتر میشه. توجه فرمودید؟ هاکذا هر چه که مقامش بالاتر باشد استاداش بالاتره. دقت میکنید؟ استاداش بالاتر. هر چه مقامش پایینتر بیاد استاداش محدودتره، کمتره. لذا شیخ صدوق رو ببینید، صدوق روایت میکند از مشایخ خودش در ری، در قم، در عراق. توجه میکنید؟ یعنی یه شخصیتی است با عدد شیوخ خیلی زیاد و همچنین خیلی فراوانم از صدوق چه میکنه؟ روایت نقل میکنه. این دلالت میکند بر اینکه جایگاه حدیثی شیخ صدوق خیلی عالی مرتبه است. دقت میفرمایید؟ این معجم‌های اسناد و راویان میان و اینگونه تنظیم میکنن، یعنی هم راوی از این شخص رو تعیین میکنن کیا ازش روایت کردن، هم این که بله بفرمایید این از کیا روایت کرده است، و یه ترتیب اسانید میچینن، یعنی سندها را شبیه سازی میکنن، کنار هم میذارن و اون وقت تو این شبیه سازی خیلی مشکلات برطرف میشه. جامع الروات ملا محمد اردبیلی اینجوریست. جامع الروات بعد اسم هر کسی میاد راوی و مرویون انهش رو تعیین میکند با ذکر باب و حدیثش که فلان کتاب فلان باب این از کی نقل کرده یا کی از اون نقل کرد. تقریبا اولین کسی که این کار را انجام میداد به صورت گسترده تو کتابای رجالی این جناب اردبیلی است. لذا کتابش خیلی راهگشاست. بعد جناب اردبیلی آیت الله بروجردی. تو کتاب رجال طبقات رجالی خودشون اسانید کافی، اسانید من لا یحضر، اسانید امالی صدوق و امثال اینا آمدن همین کار رو کردن. طبقات اشخاص رو معلوم کردن، اسناد رو چینش کردن، شبیه سازی کردن، همش کنار هم قرار داد. آیت الله خویی در زمینه معجم و رجال الحدیث تفصیل طبقات و روات رو دارد، یعنی تو هر جلد اونایی که ذکر کرده طبقات رواتشون هم با احادیثشون آورده، خب، و جلد و صفحه و اینا گذاشته. خب پس کار آیت الله خویی هم تو بله این زمینه قرار میگیرد، تفصیل طبقات رواتشون. استاد ما، گفتم به شما، آیت الله تبریزی هم یه چنین مطلبی دارن که کتاب رجال ایشون هم طبقاته و طبقات ایشون هم منتشر شده است. این پنج گونه چه شد؟ تنوع کتب رجالی شد که خدمت شما عرض کرد. اما از این 6 تا کتاب رجالی اصلی که برای شما گفتیم عرض کردم که شیخ طوسی با نجاشی دوتاشون دوتا فهرست دارن، فهرست شیخ و فهرست نجاشی، که مؤلفات اصحاب رو یاد می کنن، سند خودشون تا اون مؤلفات به اضافه توثیق و تضعیف راوی شخص اینا رو میاره. یه سری از اینا فقط بر پایه چیست؟ بر پایه احوالات راویان است. مثل چی؟ مثل اختیار معرفت الرجال، رجال کشی، اطلاعاتی که در مورد یه راوی هست با اسنادش و روایاتش رو ذکر کرده است. اینم یه قسمشه. یه قسم دیگه از این کتاب‌های 6 گانه طبقات نگاری است. مثل رجال شیخ طوسی. اول میاد اصحاب پیغمبر رو ذکر میکنه. بعد اصحاب امیرالمومنین، بعد اصحاب امام حسن، بعد امام حسین تا امام عسکری. اینجوری کتابشو تنظیم کرده، یعنی هر روات هر امام را جداگانه تعیین میکنه. این کار رجال شیخ طوسی است. رجال برقی هم همینجور است. رجال برقی هم بر همین اساس تنظیم شده است. و بله بفرمایید، رجال برقی از مصادر رجال شیخ طوسی بود است. یعنی جناب شیخ از رجال برقی در کتاب خودش استفاده کرده و بهره برده، چون برقی مقدم بر شیخ است. و یک کتاب دیگری داریم که رجال معروف به ابن قزائری است. رجال قزائری یا ابن قزائری بر پایه تضعیف روات یعنی اصلا اسمش هست کتاب ضعفا. دقت میکنید؟ یه نوع نحوه نگارش در کتب رجال این است که مؤلف فقط ضعفا رو نقل کند. یه قسم این است که کتاب بله هست، بله کتاب ابن غزائری در دست است، و از جمله این که ملا عنایت الله قحطایی اون کتاب ابن غزائری را هم تو کتاب خودش وارد کرد. یعنی کتب اربعه رجالی را به اضافه رجال ابن غزائری هم وارد کرد قحطایی، و هست نسخه های ابن غزائری هم هست با اونی هم که قحطایی وارد کرده تطبیق داره. ولی نگارش کتاب ابن غزائری کتاب الضعفاست. یعنی شما تو کتاب ابن غزائری ثقات رو نمیبینید، اونایی که تضعیف شدند رو میبینید. یه قسم کتاب رجال دیگه داریم نقطه مقابل ضعفاست، این که کسی فقط کیا رو بنویسن؟ ثقات رو بنویسن به عنوان ثقات الرجال یا از ثقات من الرجال. این هم یه سبک نگارش تو کتاب های اولیه ما نیست، ولی کتاب های بعدی ها هست که ثقات الرجال نوشتن. خدا رحمت کنن مرحوم استحسن آیت الله اسد حسن موسوی صده، قبرش تو مدرسه شه بگین صده یا بله نه آدریون، اسد حسن موسوی آدریونی، بله قبرش هم داخل مدرسه شه. آقا ایشون یک کتاب رجال دارد ثقات و رجال، و همونایی که بله اهالی رجال دانشمند توثیقشون کرده اون فقط ثقاتشون رو ذکر میکنه، اون تضعیف ها رو دیگه ذکر نمیکنه، و کتابش در چند جلد، 4 جلد 5 جلد منتشر شده که سابق در نجف جلد اولش رو فقط منتشر کرده بود، بعد ایران آمد بقیه جلدهاش رو هم منتشر کرد و خدا رحمتش کند. خونش تو گذر خام بود، ولی یه بالا خونه نزدیک مسجد خانوم، ولی یه بارم منو برد تو خانه خودش و اونجا به من تو همون بالا خونه نشون داد اجازه اجتهاد خودش را، که مرحوم آیت الله کوکبی، سید ابوالقاسم کوکبی براش چی نوشته بود؟ اجازه اجتهاد. گفت اجازه اجتهادیه که آقای کوکبی برام نوشته و به ما بله چی نشون داد. علی حال اینم یه سبک نگارشه در رجال که فقط ثقات رو بنویسن، کتاب ایشونه. ولی تو اصول اولیه رجالی ما کتاب ثقات تنها نداریم. این یه معرفی اجمالی. تا حالا یکی یکی این کتب ششگانه علم رجال را یکی یکی برای شما توضیح میدیم. حالا که اسم آقای استحسن موسوی آدریونی رو آوردم، اینم برای شما بگم من چرا ابن غزائری ضعفاست دیگه. یکی دو سال پیش آدریون، من وعده گرفتن تو کتابخانه آدریون یک سخنران، صبح پنجشنبه ای بود و ما از قومم رفیق و مهمون داشتیم و با رفقامون رفتیم تو کتابخانه آدریون صحبتمون رو کردیم، آمدیم بیایم. این رفیق عراقی ما میدونست، گفت این مدرسه استحسنه، قبرش هم اینجاست. خب ما هم چون باش سلام علیک داشتیم گفتیم خب حالا که ما تا اینجا آمدیم بذار بریم سر قبر استحسنه موسوی هم یه فاتحه بخونیم. پیاده شدیم از ماشین رفتیم داخل مدرسه، مدرسه هم بسته بود. از این دکونا اطراف گفتیم اینا آمدن در رو باز کردن و رفتیم داخل تا فاتح خوندیم و یه قدری تأمل کردیم. بله اذان ظهر هم شد، گفتیم خب حالا که ظهر شد نمازمونم همینجا بخونیم. سر قبر استحسن من بهش گفتم اونا هم خبر نداشتن تو آقای آستاسن زور شد، ما از اصفهان اومدیم اینجا مهمون شما، نهار ما را هم پس راه بنداز. اینو من بهش گفتم، بی این که این اطرافی یا اونایی که با من بودن ما بفهمن. بعدم از آن گفتن، گفتم پس نماز بخونیم، گفتن خب آره دیگه از اونو گفتن، وایسادیم نماز همونجا تو مدرسه خوندیم. در همین حیثه بیست که ما مشغول نماز بودیم، آقازاده ایشون آمد، دیگه چند تا شیخ وایسادن دارن نماز میکنن به اونا. خب اونم وایساد و بعد به ما گفتیم والا هیچی، ما رفیق آقاد بودیم قوم و حالا هم اومدیم اینجا فاتحه بخونیم و حالا هم داریم میریم. گفت نمیشد بریم. گفت چیکار کنیم؟ گفت باید نهارتون رو بخوریم دو بریم. گفتیم نه بابا بذار بریم. گفت ابدا، فرساد کبابای آدریون کبابای خوبی هم هست. خبر کرد و بله به تعداد یه سفره هم انداخت بنده خدا پسرشو، یه نهار داد. نهار که خوردیم چایی هم دم کرد و چای نبات و تشکیلات و اینا آورد. بهش گفتم خب حالا که نهار بهمون دادی بهت میگم من به آقات گفتم که ما اینجا اومدیم پس نهاری ما رو هم ردیف کن، تو از راه رسیدی یا نهار دادی بدون که ما به آقاتم گفته بودیم و نهار ما جور شد اینجا. یعنی که و صلی الله علی محمد و آله.